الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین اللعنت الدائمة و اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم. بحث راجع به قاعده بود در باب مجهول المالک، دیروز توضیحی رو عرض کردیم و مخصوصا اون تحلیل رو که مطرح کردیم برای اینکه فرق بین تنقیح منات یا حالا قطعی منات قطعی باشه یا منات ظنی باشه و قیاس و تحلیل حقوقی که ما دیروز عرض کردیم، اینا رو هم اجمالا دیروز متعرض شد. وقت در مقام نتیجه نهایی عرض کردیم انصافش اگر ما باشیم و طبق قاعده، حالا در بحث مجهول المالک میگیم چون در لغت هم هست، حالا ما فعلا چون محل کلامون در مجهول مالک، البته در مجهول مالک بحث زمان تصدق بده و زمان باشه نباشه اینه کامل مستوفه صحبت نکردیم، گذاشیم برای بعد. عرض کردیم به حسب قاعده به سه جور میشه تقسیمش کرد. یکی این که همونطور تفسیری که از باب، یعنی اون نکته رو که در باب لغته دیدیم که یک امر شخصی باشه، مجهول مالک هم یه امر شخصی باشه، مثل این که شخصی اصلا شما نبودیم منزل آمده با شما کاری داشته، مهمان بوده، شب بوده، دو ساعت رفته، بعد خبرش هم نیست، یک کیف مثلا پولی و چیزی اونجا گذاشته، که عرض کردیم صدق لغته بر این مشکله. بلکه عرض کردیم اگه کسی دزدی بکنه بعد بیاد مال رو خونه شما بگذاره و بره، صدق لغته بر این مشکل، لکن روایت داریم رات حبس ابن قیاس و اون رو در باب سرقت قبول کردیم، بلکه تعبدن، بلکه طبق قاعده اونم مجهول مالک، لکن تعبدن قبول کرد. پس یکیش جنبه های شخصی داره طبیعتش، حالا قبل از این که
اگه گفتیم تعبد یعنی دیگه تحلیل قانون اینجا راه نداره دیگه،
درست؟ نه، تفسیر قانونی، تفسیر قانونی خلافش. یکیش هم جنبه های دولتی داره اساسا، مثل اموالی که در گمرک میارن و بعد نمیان ترخیص بکنن و میمونه، ظاهرا اینها جنبه شخصی پیدا نمیکنه، ظاهرش اینطوره، یعنی اگر در گمرک بود و نیامد صاحبش مراجعه کنه، مثلا افراد شب برن یواشکی از گمرک اینا رو بردارن بگن آقای مجهول مالکه پیغمبر ما میریم مثلا تملکش میکنیم یا صدقه میدیم الی آخری، ظاهرا چون در این جور جاها عرض کردیم نکته فنیش رو در باب مجهول المالک عرض کردیم، ما یک پدیده داریم به نام جهل که این قطعا این خودش رابطه ملک و مالک رو از بین نمیبره، جهل به مالک. یه پدیده دیگه داریم قطع رابطه، بله در قطع رابطه، اگر قطع رابطه شد اون وقت هر کسی بر او استیلا پیدا بکنه مالک میشه، اصطلاحا اعراض میگن و دیروز توضیح کافی عرض کردیم که عادتا رابطه بین جهل و قطع نیست، یعنی اینطور نیست که هر جا ما جهل به مالک داشتیم معناش این است که قطع رابطه شده باشه. بله در باب لغتی این تفسیری که دیروز عرض کردیم بعد از یک سال تعریف، این به طور طبیعی، به طور طبیعی اینی میخوام بگم قطعی، به طور طبیعی کفه جهل کم میشه، کفه قطع بیشتر میشه به طور طبیعی. یعنی اگه تا یک سال تعریف کرد مالکی مراجعه نکرد، اینجا تبدیل میشه طبیعتا به قطع، میگه مالک ول کرده دیگه تا یک سال مراجعه نکرده. لکن باز هم از تحلیل قانونی که دادی، از عبارت شارع معلوم میشه هنوز هم قطع نمیدونه، بلکه بالاتر، خود شارع اجازه تصدق داد، خودش قانون اجازه تصدق داد. قاعدتا باز در اینجا این طوره که اگر قانون یک تصرفی رو اجازه داد دیگه قطعه، یعنی دیگه با اون مالک رابطه نداره دیگه، قاعدتا این طوره. لیکن باز در روایت پیغمبر فرمود اگه صاحبش آمد قبول نکرد بش بده، معلوم میشه در باب لغته، این در باب لغته هست البته، در باب لغته اینقدر این رابطه قویه که نه فقط با جهل قطع نمیشه، حتی با تقنین هم قطع نمیشه، چون در اونجا هم که تملکه میفهمم میتونی تملک بکنی، با صاحبش آمد قبول نکن باید بهش بدی، با اینکه خود شارع خود قانون اجازه تصدق و اجازه تملک داده، معلوم میشه هنوز حالت جهل رو گرفته. پس ما دو تا اصطلاح، این اصطلاح بنده بود، یکی حالت جهل، یکی نکته جهل، یکی نکته قطع. اگر ما ولذات عرض کردیم بهترین نکته بحث در قاعده این است که بین این دوتا تلازم قائل بشیم، بین جهل و قدر. اگر تلازم قائل نشدیم همینجور هی حساب بکنیم چه جهل منجر به قتل میشه. مثلا فرض کنیم یک سال بگیم دیگه اینجا جهل منجر، اینجا جهل مساویه با قتل، روایت داره که نه، فرمون تصدق بده. اصلا قاعده این طوره، خب وقتی قانون یه چیز رو تصرفی رو اجازه داد دیگه قطع با مالک اول میشه. بازم میفرمایه نه. پس معلوم میشه که در باب لغت این طوره. حالا باید ببینیم در باب مجهول المالک چطوریه، صحبت سر این قسمته. دقت میفرمایید؟ پس اگر ما این تفسیر قانونی رو قبول کردیم معلوم میشه شارع روی ملکیت فردی نظر خیلی شدیدی داره و حاضر نیست مجرد جهل با این خصوصیتی که گفتیم اون را حمله بر قطع بکنه، هنوز اون حالت واقعی خودش محفوظه. اون وقت این در مثل افراد شخص و دیروزم توضیح دادیم در مثل لغت قضیه رو به حکومت نبرده، قضیه رو برده رو فردی، به خلاف خیلی این قوانین غربی که بعضی از همون اول کردن حکومتی، بریم به مرکز پلیس خبر بدین کذا، قصه را کردن حکومتی. البته یکی از آن دیروز محبت کرد گفت من چند تا سایت ها هم نگاه کردم، من قانون آمریکا فلان، ظاهرا در اونجا هم یه حالت مختلطیه، بعضی از جاها حالت فردیش نگه داشتن، بعضی جاها حالت حکومتی بهش دادن، با اینکه اونا تعبد به شریعت نداره. پس بنابراین این تفسیرهایی بود که ما دیروز یه مقدارش عرض کردیم. اما این مسئله در جایی که جنبه دولتی داره به نظر من خلاف ظاهره، یعنی مالی در گمرک موند و صاحبش مراجعه نکرد، چون میدونی گاهی اوقات میرن حساب میکنن اگه بخوایم گمرک هم بدیم بعد بازارم الان شل شده اصلا ارزش نداره ما ترخیص بگم تو گمرک باشه هر کارش کردم بهتره، همین مطلب میشه. ظاهرش اینطوره، یعنی اگر ما رابطه ای رو هم قائل بشیم که قطع شده بر اثر جهل، ظاهرا این رابطه قطع شده به نفع دولت، یعنی ظاهر حالش اینه، چون این رو در یک مرکز دولتی برده. دقت میکنه؟ این رو چون در یک مرکز دولتی برده ظاهرش اینه که حتی اگر ما بگیم رابطه قطع شده، جهل در اینجا با قطع رابطه یکیه، نیامده مراجعه بکنه ول کرده، اعراض کرده، اصطلاحاً من اسمش قطع گذاشتم، اون اعراض میگه. خیلی خوب، ظاهرش این نیست که قطع کرده برای عامه مردم، در همین دستگاه دولتی قطع کرده. انصافش بعید نیست که در اینجا قائل بشیم که قصه فردی نیست و دولت روی اون دست میگذاره. اینطور نیست که هر فردی پشت بره تو گمرک، مثلا حواس طرف پرش از یه اموال گمرکی که مونده بلند کنه ببره بگه اینا مجهول مالکن، ما میتونیم درش تصرف کنیم. ظاهرا خلاف ظاهره.
در
حالا انما الکلام، دولت چه کار بکنه؟ عرض کردیم در دولت هم سه تا مطلب رو مطرح کردیم، یکی تنفیذ احکام الهی، یکی ولایت از طرف غائب، و یکی هم خودش قانون گذاری کنه. انصافش الان شاید غالبا اینطور باشه، این اموالی رو که میگن خودشون مثلا صرف مثلا بودجه عمومی میکنن، شهری کارمندا میدن، شهر صرف راهسازی و اینجور چیزا بودجه های عمرانی باشه. لکن عرض کردیم اونی که ما از مجموعه روایات در میاریم، شأن اساسی دولت و حاکم تنفیذه، در جاهایی برمیگرده به ولایت غائب، و اما قانونگذاری جاهای خیلی کمیه که وضع اجتماعی و مشکلاتی پیش بیاد، ولی اساسا تنفیذه. اگر این مقدمه رو هم قبول کردیم، پس دولت در اساسش باید این کارو بکنه، با این اموال به اصطلاح اونی که شأن خود اون مالک اصلی بوده اون رو انجام بده، و اگر اون طرف نشد همون وظیفه رو که یک فرد در مقابل لغته یا مجهول مالک داره انجام بده، این که خودش بیاد قانونگذاری بکنه مصرفی غیر از اون مصرفی که شارع برش قرار داده، انصافش خلاف ظاهره. ولذا در اینجا در درجه اول قبل از این که به ولایت برسه، در درجه اول بررسی میکنه مال مالکیه، در درجه اول بررسی میکنه با طرف رو میفرسته مشکلاتش رو بررسی کنه، چرا مثلا مال رو گذاشته، اگر مالیاتش سنگینه امکان داره با وضع موجودشون مالیاتش سبک بکنه، اگر امکان نداره مالیات رو تقسیط ببنده، دستبندی، یعنی در حقیقت دولت در درجه اول باید سعی بکنه که اون شخص رو، اون شخصی که این مال رو گذاشته، از این کارش صرف نظر بکنه و ملکیتی که اساس نظام اجتماعی است حفظ بشه. این شأن اولش. حالا اگر فرض کنیم نتونست و مالک پیدا نکرد، ظاهرا نمیتونه تو بودجه عمومی بیاره. همون مطلبی رو که پیغمبر راجع به فرد فرموده بودن که باید تعریف بشه، تعریف رو باز بکنه، همون مطلب که فرمودن صدقه بده با زمان، اینم صدقه بده به این معنا که صرف امور مثلا قسمت هایی که همیشه دولت ها دارن، مثل کمیته امداد دارن، مثل مراکز دارن که مال فقرا و محتاجین و مال این قسمت هاست. ظاهرش اینه.
زمانم هست اینجا؟
بله بله، ظاهرش که زمانم ها، چون مجهول المالکه، بله اون در مجهول، در لغت زمان هست. بحث مجهول المالک ممکنه زمان رو قائل نشیم، چون گفتن این نکته زمان بعد متعرض میشه، این نکته زمان در مجهول المالک، در لغت چرا مجهول المالک. پس این هم قسم دوم طبق قاعده فعلا صحبت میکنه. ظاهرش کیفیت تعامل اینه، در درجه اول شأن مالک مراعات بشه و دولت کمک کنه که مشکلات فرد رو حل بکنه، و اگر پیدا نکرد اون وقت حکم لغته پیدا میکنه، حکم مجهول مالک، چون اینجا لغته نیست، حکم مجهول مالک پیدا میکنه. و اگر ما در مجموعه ادله مجهول مالک صدقه رو دیدیم، دولت صدقه میده. بحث زمانش هم بحث بعدی است که چون الان مفصلا متعرض شدیم. بعد طبیعتا میمونه یک قسم سومی، یعنی یک قسمی که با تفسیر اصطلاح امروز بهش میگن، یه مواردی که محل شک از اول یا دومه. این زیاده، اصلا در طبیعت قوانین این هست، اصلا این همیشه ما با این مشکل روبرویم. هر کسی وارد فقه میشه یا وارد قانون میشه، همیشه باید این قسم سوم، یا اصطلاحا امروزی میگن قسم خاکستری، یه قسم سومی که حالا به صورت تفسیره مطرح میشه. مثلا فرض کنیم توی اداره است، وزارت مثلا کار، وزارت مثلا اقتصاد، یک کسی آمده اونجا کیفی رو گذاشته و رفته، یادش رفته، آیا این کیف حکم لغته فردی داره، هر کسی میتونه بردارتش، یا این کیف چون در یک اداره دولتی است حکم لغته دولتی رو داره، دقت بکنه، یا حکم مجهول مالک، حالا یا لغته یا مجهول، چون ما نحنفی فعلا مجهول مالک. طبعا در گمرک خب شاهد حال است برای اینکه دولتیه، معلومه گمرک معلومه، اما داخل اداره گذاشته، داخل یک اداره هر کسی بیاد میتونه اونو برداره، بعد همون قواعد رو تعریف بکنه و بعدم نشد یا تصدق یا تملک الی آخری، حالا در مجهول مالک حالا اون تعریف و اون مقدار لازم نیست، یا نه در بحث‌های اداری هم مثل همون مسئله گمرک اینا کلا باید برگرده به دولت، بلکه بالاتر ممکن است حتی دولت رو شرایط معینی، خوب دقت کنید، قانون بگذاره که اصلا فرد نمیتونه اینو برداره، حتی اگر برداشت ممکنه مستلزم خسارت ها بلکه حتی زندان بر او بشه، مثلا شرایط امنیتی صلاح نیست، خب احتمال داره این آقا کیف برداره برای یک دستی یکی بده این توش مواد منفجره باشه، یعنی میتونه دولت، این امکان دولت هست که اصولا برداشتن اموال مجهول در ادارات دولتی حتی در اماکن عامه مثل فرودگاه ها، مثل میدان ها، اگر شما کیفی دیدین اصلا فرد حق نداره به او دست بزنه، حتما باید با مراکز دولتی تماس بگیره تا بیان مسائل امنیتی رو این میشه، این مشکل نداره، این نحوه کار مشکل نداره، دقت میفرمایید. این که ما بیایم بگیم اینها حتما لغته شخصی میشن، این مشکل داره، این طبق شرایط خاص قطعا دست دولت ها در این مقدار بازه و ممکنه حتی کار به جایی بکشه که اجازه برداشتن به او داده نشه اصلا، طبعا شرایط امنیتی. حالا فرض کنید در 50 سال قبل اینقدر انفجارا نبود، یا در خود عراق 30 سال قبل اینقدر انفجارا نبود، وقتی نبود که خب مشکل نه، وقتی انفجار زیاده میاد میگه آقا شما هیچی وسیله‌ای رو که حتی در خیابان دیدین حق ندارین، باید معمول دو در یک مکانی که غالبا مرکز رفت و آمده، ممکنه مثلا بمبی باشه، چیزی باشه از نظر مسائل، این قسمت ها هست، یعنی این قسمت هاش هم از قسمت هاییست که قابل تصرف دولت و قانون گذاری دولت. این دو تا قسم شد، یکی شخصی گرفتیم یکی دولتی گرفتیم. قسم سوم اون تفصیلی بود که مرحوم آقای خویی هم اشاره کردن، از کردم این تفصیل در کلمات مرحوم ایروانی هم آمده و اون تفصیل بین شخص و ذمه باشه. فعلا تفصیل بین شخص و ذمه رو طبق قاعده صحبت کنیم، چون آقای خویی فرمودن دلیل برای مطلب نیست. و اون این که بگیم در مجهول المالک اگر شخصی باشه عین خارجی، شخص این عین خارجی، به اصطلاح شخصی گفت، کلمه مرادم عین بود، داره اشتباه لفظ شخص گفت، اگر عین باشه صدقه بده، اما اگر ذمه باشه نه، حکمش این نیست. مثلا یک فردی آمده پیش شما کار کرده یه روز، بنا بوده در اون 100 تومن بهش بدین، رفت، هیچی هم از این نیست، نه اسمش، نه خصوصیاتش، نه ورثه مرثه زنده مرده، این 100 تومن در ذمه شما میخواد. یه دفعه یه تسبیح مجهول المالکه، یک چمدان مجهول المالکه، این عینه. یه دفعه ذمه مجهول المالکه. بیاییم با قطع نظر از روایت که روایت هم داریم، با قطع نظر از روایت بگیم طبق قانون قاعده، طبق تفسیر حقوقی بین ذمه با عین فرق میکنه، که آقای خویی فرمودن وجهی هم نداره. ما اشاره کردیم اضافه بر این که روایت داره که رازشان خوندیم، اضافه بر او بیم اصلا بگیم که این طبق قاعده هم هست. نکته فرق بین عین و ذمه اینه، در باب ذمه غیر از این که حالا باش چه کار باید بکنیم، نکته مهمش تعینشه. نکته مهم اونه، چون تعین یا باید با اجازه شرعی باشه یا شخصی باشه. یعنی برفرض شما به این صدقه بدین که غیر از این که راه نداریم، که این آقا رفته پیداش نکردیم، 100,000 تومان صدقه دادیم، گفتیم به عنوان اون آقا مالک کارگری که من پیدا نکردم، از طرف او طرف آمد گفت آقا پول منه بده و ثابت هم شد، پس اون کارگری دیگه بودن قطعی بود این آقا. شما میگین صدقه دادم، میگه من که نگفتم. این که ذمه شما منتقل شد به این عین خارجی، این از کجا؟ این انتقال. ولذا در باب ذمه مشکل اینه، شما هیچ راهی ندارید، یا باید مالک اجازه بده بگه بله این 100,000 تومان مال من، حالا دادین تموم شد، یا باید شارع اجازه بده. مفروض اینه که در مجرم مالک اصلا کلا ما چیزا رو فرض کنیم القاعده نداریم، رو باید که شارع اجازه داده شده نداریم. لذا در فرق این که آقای خویی فرمودن فرقی بین ذمه و عین نمیکنه، فرقش همین نکته فنیه، چون در باب ذمه تعین خارجی، میگن من قواعد رو میگم که کاملا ذهنتون باز بشه رو قواعد، چون در باب ذمه تعین خارجی میخواد.
ممنوع
مایت پول
امروزه
وابسته است نیست باشه، چون پول قرار میدیم هر چی میخوایم بگیم. کی گفت این 100,000 تومان مال من؟ من تو ذمت میخواستم. بله آقا، کی اجازه تعیین داد؟
مشخصه
کی گفت؟
من بر ذمه این شخص.
خب حالا شما خارجی 100,000 تومان دادی، طرف میاد میگه آقا نه تو اصلا از طرف من صدقه ندادی، کی گفت اون 100,000 تومان مال من باشه؟ اصلا کی گفت اون 100,000 تومان؟ من در ذمه خواستم، هنوزم در ذمه. پس نکته فنی روشن شد. پس بین ذمه و عین یک فارق اساسی هست. در عین فرض این کتابه، کتاب صدقه میدین یا قیمتش صدقه میدین، معقوله، در اونجا معقوله، مشکل نداره.
این کارگر آجا، این کارگر 100,000 تومان بر ذمه این شخص داره، اینم در خارج 100,000 تومان معینه.
کی گفت معینش کرده؟
مشخصه دیگه، 100,000 تومان
کی مشخص کرده؟
این کارگر با این چیز کرده
نداده هنوز به کارگر که؟ در ذمه‌اش میمونه. کی گفت الان این 100,000 تومانی که من صدقه دادم
خودش
برداشته تعیین داده؟ خودش که حق نداره که، یا مالک یا شاره، یا باید روایت بیاد که صدقه بده یا مالک، اجازه غیر از این راهی نداریم. تعیین یا مالک یا به شاره.
این خارجی که مدخلیت نداره.
نه ببینید، میگه من 100,000 تومان تو، خوب دقت کنیم فنی رو فکر بود، صدقه دادن، میگه اون 100,000 تومان تو ذمه تو بود، تو یه پول خارجی دادی، این چه ربطی به یکی من داره؟ چرا؟ یعنی این که شما الان 100,000 تومان، این همون 100,000 تومان است که اون از من میخواد؟
هر سال 1000 تومان 1000 تومان
شما 10 تا 100000 تومان بدین تا اون
اعتباری
تا اون نگه که اعتباری نداره که
اعتباری است که حاکی از اونه ای که خود این کاغذ که ارزش نداره که
اعتبار مالیت برش شده اما بحث مالیت نیست بحث تعیین ذمه به خارجه
خود پول یک ذمه است خب مالیت مثلا بعد از
چیزی رو نگید بلا
معاملات
چه فرق میکنه برنج و غیره
برنج چون کاغذ یه تیکه پاره است خب آدم
چه فرق میکنه در تعیین پول درسته در اعتباره در تعهد دولت یا حالا پایه طلا داره یا دو پایه داره اصطلاحاتی که خودشون داره اما بحث سر تعیین این ذمه است
این خارجی علامت مالک تصدق عین همین یا مالک باید بگی یا شارع اگه نه مالک گفته نه شارع
چون ما در روایات در باب لغته که شارع گفته در مجهول المالک غیر از این که حالا در تفسیر حقوقی در آوردیم غیر از او خواهیم آمد که چند تا روایت داریم که توش صدقه هست حالا با یه خصوصیاتی پس ما از روایات عرض کردم مسئله تصدق رو چون بعد بخش دوم کلام حسب روایته یک ممکن است که تصدق رو حسب تفسیر قانونی در بیاریم بگیم از مجموعه شواهد در میاریم کامل این تنقیح منات میشه البته این تفسیر حقوقی نیست این تنقیح منات بگیم که شارع میخواد این پولهایی که جنبه مجهول داره این مراعات جامعه بشه اون به اصطلاح حداقل فقر از جامعه برد که اسمش صدقه است خب اینه بحث دوم روایاته از روایات اینه در بیارید خب نخوندی آن از روایاته که نخوندی حالا روایاته بخونیم در میاد یا در نمیاد پس این بحثش اینه اما این که من ذمه من این 100 تومن است که صدقه دادن که بحث حقوقی نیست که به شما میفرمایید علایه حاله اون وقت دو تا نکته پس در اینجا فرق پیدا میکنه در بحث ذمه یک دو تا نکته پیدا میشه یکی این که حتی اگر ما احتیاط کردیم صدقه دادیم این صدقه حساب نمیشه چون حق اون نیست اون میاد میگه من از تو 100000 در ذمه خواستم اونم میخوام میگه آ خارج دادم کی گفت خارج بودی این پول که مال من نیست که اونی که من مالک بودم ذمه بود من مالک اون پول نبودم که
ذمه کلیه
بله کلیه بله آقا
نه
هست کردم جواب دقت بفرمایید یک این که ما تنقیح منات چون این تنقیح منات غلطه خیلی خوب این بحثی که من همیشه اشکالات رو فنی بکنید همچین پراکنده نشه عادت کنید ذهن رو به دو ما از مجموعه روایات اون که نخوندیم هنوز سب کنیم بخوری وقت خونده اون وقت اشکال بکنیم هنوز روزهی که نخوندیم گریه نکنیم قلب روزه حتی روزه اونو بخوریم بعد صحبت های بعدش بحث اول ما رو قاعده بود این تنقیح منات بود انصافا قبول دارم من این تنقیح منات بود که ما از مجموعه شواهد تنقیح منات میگویم اینجا هم در مجلس مالک شارع تصدق قبول داده این خب بحث دیگه یا فرضون ارجاع به حاکم بشه که از این دوتا مثلا من با مثال یا تصدق یا ارجاع به حاکم اما تملک رو نمیتونیم در بیاریم در باب لغته داشتیم اینجا تملک رو نمیتونیم در بیاریم این بحث اول ما بحث دوم ما توی بحث آینده است که از روایات چی داریم ان شاء الله متعرض میشه بحث اینه که از نظر حقوقی بحث ذمه رو از عین باید جدا کرد چون در بحث ذمه فقط صدقه نیست تعیونش هم مشکل داره پس یک اگر ما صدقه بدیم و مالک بیاد بگه آقا من قبول نداشتم حق با اونه چون میگه من در ذمه خواستم اون که دادی اصلا به من ربط نداره از خود دادی راست هم میگه
اگر عین باشه چی بازم ضامنه
اون بحث دیگه تیم میگم خلط نکنیم بحث زمان رو عرض کردم طبق قاعده ضامن نیست لکه معذالک مشروحا نگفتم بعد از روایاتی چون خود شیخ انصاری داره خدای خویی دارن اینجا دارن بذاری همون جای خودش جای خودش چون در متن کتاب آمده میخونیم دیده اون جای خودش بگذاریم که ضامن هست تو مجهول مالی روشن شد آقا مطلب این تا اینجا نکته دوم این نکته اول بود نکته دوم اگر شخص فوت کرد و در ذمه اون 100000 تومان بود چی؟ آیا ورثه این 100000 چون تمام دیون بر اثر فوت حال میشن و طبق قاعده عرض کردیم غیر از وصایا و غیر از دیون بقیه از ملک میت خارج میشن اینا میمونن چون باید قضاء دیون بشه بله اونا تو حالا اون بحث دیون مؤجل و کیفیتش اجمالا حالا عرض میکنم تفاصیل و خصوص دیون و اینها و بعضی خصوصاتش باشه. خب آیا این در اینجا حالا آیا ورثه روشن شد؟ این 100,000 تومان رو بگن جزو دیون میته؟ دقت بکنه تا وقتی که خودش بود که عرض کردیم چیزی وظیفه نداره به حسب ظاهر، حالا که فوت کرد بگیم این 100,000 تومان از دیون میته در بیارن صدقه بدن، الان ورثه صدقه بدن یا نه جزء دیون نیست؟ ما باشه مخصوص قاعده بازم جزء دیون نیست، چون دلیلی برش نداریم، چون همون مشکل میمونه که تعین اون در خارج اون از کجا. حالا اون وقت ورثه باشه خودش
کار که جمله دیون
بلا
این شخصه باشه، کار که جمله دیونه
دین نیست. نه نه ببینید اجازه بدین خیلی اجازه بفرمایید من صحبت کنم خدمت.
دین مطرح می‌کنید ضامن هست یا نه؟
ضامن چی؟
ضامن اونی که اصاره کرده حالا طلب کرده.
اجازه بدین تا من صحبت کنم بعد حالا یک مطلب عرض کنم که در باب
دین بردن اصلا معنا نداره. میگم من اتفا مال الیک فقبل
از دام چه اطلافی کرد در ذمه میت بوده؟ چه اطلافی
در ذمه بوده؟ خب چرا در ذمه بوده؟ منشأش چی بوده؟
چون مالکش پیدا نکرده بهش بده.
تلف کرده یا نه؟
تلفی نبوده، ذمه که تلف نمیشه که.
نه میخوام بگم چطور شده به ذمه اومده؟
شخصی برش کار کرده رفته، نمیشناسه این شخص که چیزی تلف نکرده، مجهول المالکش مسکه از فرض کلام خارج.
ضامن دیگه با ضامن فرق.
خیلی خوب گفتیم ضامن مدیون، اما حالا چی کار بکنه؟ صدقه هم بده فایده نداره. اونی که به ذهن میاد حسب قاعده الان عرض میکنم، حالا غیر از این که استظهار از روایت هم همینه کردیم چون روایت داریم مسئله، اونی که پیش میاد حسب قاعده اگر که خود مالک اصلی اون کارگره پیدا شد و مطالبه کرد، حق این است که جزو دیونه باید خارج بشه. اگر اون کارگر اصلی آمد و شواهد پیش ورثه کافی بود که این آقا راست میگه و ایشون مالک ذمه بود به مقدار 100,000 تومان، ما باشیم و طبق قاعده باید پولش بده، ورثه باید پرداخت کنه جزء دیون جزء. حتی اگر ورثه تقسیم کردن اموال رو، 6 ماه هم گذشت این مالک آمد، این کارگر آمد گفت من از ایشون کار کردم نگرفتم و پولم میخوام، برم سفری پیش اومد یا کاری شد الان پولم میخوام، ظاهرا باید نسبت سهام عوض بکنم، به همون نسبت از ورثه برگردونم چون مالک دین به مقدار دین. دو این که اصلا پیدا نشه، طرف پیدا نشد، مثل که زمان خودش پیدا نبود، بعد از مرگ هم پیدا نشد، شاهدی بر این که باید به این مقدار از مال او خارج بکنن صدقه بدن، این در دست نداریم. این نکته فنیش اینه، یعنی اگر مالک روشن شد، اگر مثل ها احسنتم صابره هم یه توضیحی دادیم، روایت داره چون داره اطلب ها میگه آقا طول کشید پیدا نکردم اون کارگر رو، باز امام میفرم اطلب ها، ما این اطلب ها رو که در نسه اینجور معنا کردیم، یعنی تو تکلیف داری او رو پیدا بکنی، نه اینکه این در ذمه تو ثابته که اگرم فوت یا صدقه بدی یا اگر فوت کردی در بیارن صدقه بده. این یک تکلیف داره، تکلیف داره مال مردم رو بده، چون قاعده عرض کردیم با موت انسان تکالیف ساقط میشن، حقوق ساقط نمیشن، اموال ساقط نمیشن.
اون مال
حقوقم در دستش مال ورثه، بله مسکی خودش که در زمان حیاتش
مال میخوره،
نه در ذمه میمانه. لذا بعد از 10 سال اگر اون کارگر آمد، این معنای ذمهش اینه و شاهد اقامه کرد که من هستم و مالکم و برگردونین، اگر اموال هم تقسیم شده به مقدار 100,000 تومان به نسبت از ورثه میگیرم به طرف برمیگردم.
بلا تکلیف ببونه؟
بلا تکلیف نه، چیزی نیست اصلا. وصیت نمیخواد بکنه، نمیخواد بدونه. ببینید بدهکار، میگم دقت بکنید، بدهکار بوده اما اینجا چون مجهوله، ما خلاصش اینه میخوایم بگیم در باب ذمه در بعضی از موارد جهل مسابق با قطعه. خلاصه بحث جهل در ذمه نه در عین، مشکلش اینه که ذمه قابل ادا نیست، بله آقا،
افراغ
ذمه ای که عرض کردم مالکش معلومه، وقتی مجهوله دلیلی برش نداریم. خب حالا این صحبت طرح مال فعلا بذارم بحث به نتیجه نمیرسه، آقایونم رأی خودشون داشته باشن اشکال نداره. طرح ما این شد که در باب ذمه خود اون وظیفه داره فحش از مالک بکنه، اما ثابت نیست صدقه بده. بر فرضم احتیاط کرد صدقه داد، اگه بادشه از بابه حرف بدی نیست صدقه، ما که منکر صدقه نیستیم، 100,000 تومان صدقه بده، اما مالکش آمد صدقه حساب نمیشه، چون میگه شما یه پول از خودت دادی، من در ذمت میخواستم اونم ذمه محفوظه.
زمان اینجا قطعا ثابته دیگه،
قطعی زمان در اینجا نسه، زمان نیست، چیزی رو پرداخت نکرده، همونی که به حال خودش محفوظه. این در باب حیات.
خود این امر زمان آوره، امر کرده براش کار کنه، زامن شده، ذمه‌اش مشغول شده، این مقدارش مسلمه.
خب دارم عرض میکنم از نظر فنی نکتهش اینه، میخوایم بگیم در بعضی از جاها جهل با قد همسان میشه. این راجع به این مطلب، این راجع به این مطلب. پس بنابراین در باب ذمه ممکن است قائل بشیم به تفصیل در باب عین. دو تا نکته اساسی هم در اینجا هست، یکی در حال حیاته، یکی بعد از مماته. در حال حیات دلیلی بر صدقه نیست، بلکه اگر صدقه هم داد بحث زمان نیست، اصلا این صدقه نیست، این از مال خودشه، چون طرف اجازه، چون در باب ذمه روشن شد، نه اینکه ذمه یک چیز خاصیه، چون ذمه یک نکته‌ای داره که تعینه، لذا تصدق معنا نداره اصلا. در باب موتش هم همینطور، تعین مطرح نشده لذا زمان تصدق معنا نداره. بله اگر مالک پیدا شد، یا به تعبیر مثال من کارگر پیدا شد، درسته، به نظر ما آمد مطالبه کرد، حتی اگر مالش هم تقسیم کردن ورثه، به نسبت همون ورثه این مبلغ باید گرفته بشه، دین باید پرداخت بشه. نه اینجا بس قطع نمیشه، با مراجعه اون قطع نمیشه. نه چرا؟ چرا؟ نه یعنی اگر مراجعه نشد و همجور مجهول المالکمون قطعه،
اینکه بس همیشه مراجعه،
ولذا در باب لغته حتی اگرم چیز داد قطع نمیشه، اونجا توضیحش دادیم دیروز هم هست. این راجعه به، حالا اجازه، چون خیلی وقت گذشت، وقت مرحوم، اجازه بفرمایید، دین انبه ها رو هم عرض کردیم، توضیحش گذشت دیگه. اون وقت مرحوم صاحب عروه یه بحثی در بحث اینجا پیش آوردن، ایشون یه نکته ای رو فرمودن، حالا اون نکته، چون اگه بخوام امروز بخونم باید یک شرحی بدم، میخوام وارد بحث دیگه ایشون بشم، اون نکته شو آخره بحث، اون نکته مراجع به قاعده است، میخوام ببینیم این نکته ای که ایشون القاعده فرمودن درست یا نه. به هر حال مرحوم سید در این چاپ جدیدی که از حاشیه ایشون شده، در صفحه 194 به بعد تا 196 که متعرض این مسئله شدن، فرمودن از تحقیق ان یقال، یک دفعه کلام مع القواعد که خوندیم، این دو سه روزی که ما صحبت کردیم مع القواعد صحبت رو عرض کردیم، و علی ثانی، مراد ایشان در صفحه بعدی علی ثانی یعنی مع النصوص، با قطع نظر نصوص، میگه ایشون در باب نصوص اگر نگاه بکنیم، نقول لا ينحصر النص فی ما يدل على التصدق، نص منحصر نیست، بل قد عرفت ان جمله من النصوص الوارده جمله فل اجیر المفقود دلت على جواز الابقاء والوصيه به، که اگر اجیر مفقوده وصیت بکنه نگه بداره تا وصیت هم بکنه. این بعضی از نصوصه، البته ادعی هم حالا بعد از نظر قائلش میخونم، که خیال کردن این حسب القاعده است، اینم خلاف قاعده است. بل ظاهر و صحیح معاویه المتقدمه، متقدم، عدم و جواز تصدق. اون روایت معاویه همون روایتی بود که حالا باز دو مرتبه بخونیم، البته ایشان، حالا من عبارت ایشان رو میخونم، بهترین راه در اینجا، البته کاش که ایشون این کاری کرده بودن، یک جا اصلا کل روایت می آوردن، خیلی خوب بود که متاسفانه ایشون یک جا نیاوردن، و بهترین راه اینجا این بود که ما کل روایاتی رو که در ما نحن و فیه وارد شده لیستوار بیاریم. عرض کردیم جمله از روایات این، مثلا صحیح معاویه که ایشون میگن همین روایتی است که، بله، اطلب ها، میگه آقا پیدا نکردم. این رو باید همین است که من الان حسب قاعده گفتم، رجل کان له علی رجل حق، ببینید کان علی رجل یعنی ذمه، ففقده ولا یدری عین یطلبه ولا یدری احی هو و میت ولا یعرف له وارثا ولا نسب. این همون ذمه است که من گفتم. ولا ولدن، قال علیه السلام اطلب، ببینید نمیگه صدقه بده، برو دنبال اون مالکشو پیدا بکن. قال ان ذلک قتال، طولانی شد، یک سال یک سال می سوال میگیم کسی پیدا نمی، فاتصدق به، قال اطلب، باز فرمود نه دنبال مالک برو. ما این روایت رو این جور معنا که ایشون البته فرمود که ظاهر روایت این که صدقه نده، این مطلبی که ایشون فرمود ظاهر روایت اینه که صدقه نده نیست، روایت در باب حقه، در باب ذمه است. ذمه فقط بحث تصدق توش نیست، بحث تعین توش مطرحه. از این که بعدم امام نمی فرماید هو فی ذمته، اگر امام تعبیر هو فی ذمته اینه سابقا شرح دادیم، این مناسب بود که اگر فوتم کرد استخراج کنم برسه چون فی ذمته، لکن امام تعبیر تکلیف کردن، قاعده هم این است که تکلیف با موت ساقط میشه، این قاعده کلیست دیگه، کل تکالیف با موت ساقط میشه. لذا اگر ما باشیم مطابق قاعده که فرمود اطلب، یعنی اگر فوت کرد دیگه طلب هم که معنا نداره، دلیلی هم که ورثه بیان طلب بکنن در روایت که نمیده، خودش آمده. بله اگر توی
بله اطلب و تکلیف هست ولی در ضمن اون یه حق و حقوقی هم هست.
خب اینا رو باید اثبات بکنه روشن. حالا عرض کردم بهترین راهش، من چون می‌خواستم امروز مقدار عبارات سعدی بخونم ان شاءالله عرض می‌کنم، مجموعه روایت رو که ما خوندیم در کتاب آقای خویی خوندیم به مناسبت، مجموعهش مختلفه. حالا ایشون یکیشو آورده، یکی همین اجیر مفقود، یکی همین روایت سعی معاویه عدم جواز تصدق، چون داره اتصدق میگه نه اطلب، ایشون از این روایت فهمیدن که صدقه نده. از این روایت فهم ما عرض کردیم روایت مفادش نیست که صدقه نده، مفادش اینه که اگر صدقه هم بدی صدقه حساب نمیشه، چون تعین ذمه میخواد. آخه اون مشکلش اینه، این روایت موردش حقه، موردش ذمه است، موردش عین نیست. ببینید دقت کنید، من یکی یکی میخوام بگم روایات رو باید معنا کرد تا ببینیم آیا واقعا تعارضی بین روایت هست. حالا بعد ایشون میفرمایند که فعلا هذا یکون الاحتمالات علیه ایزن عدیده، چند تا احتمال رو نصوص. یک، وجوب و تصدق لظاهر الاخبار، البته خبر صحیحه در تصدق نداریم، حالا بعد میگم چون میخوام انشالله اگه فردا حالی کردم یک لیستی از کل روایات اجمالا بیارم. دو، التخییر بینه و بین الامساک، یا صدقه بده یا نگه بداره، جمعا بین الفرقتین بده، شاید فرقتین نوشته طائفتین مراد. سه، تخییر بینه و بین الدفع الالحاکم، چون ولی الغائب. چهار، چون ننوشته چهار، من دارم میگم این شماره گذاری بنده هست، ما گاهی بیکار که میشه بود کتاب مردم تصرف میکنه، خودم شماره گذاری رو عبارت مرحوم سید کردیم، روی نسخه خودم شماره گذاری کردیم. چهار، التخییر بین الثلاثه، امساک و صدقه و حاکم، جمعا بین المجموع. پنج، تعین و دفع الى الحاکم به دعوا بیان ان الاخبار وایتون لبیان المصرف و یه مهملتون من حیثیت کون متصدق هو الحاکم اول آخر و القدر المتیقن هو الاول. شش، و یحتمل الفرق بین ما اذا کان اینن خارجیان او دینن فی ذمتی. عرض کردیم این توی حواشی مرحوم ایروانی هم آمده، آی خویی هم رد کردن، ردشون ناظر به ایروانیه، مرحوم سید هم داره. این شش تا احتمال که ایشان دادن،
الان ما به کسی بدهکار باشیم بدون اینکه اطلاع داشته باشیم پولش رو انتقال بدیم به حسابش، تعیین پیدا می‌کنیم.
بله عرض کنم، حالا بذارید من مطلب تمام بکنم اون وقت در اجازه حالا چون وقت تموم شده من مطلب بگم. ایشان همه روایات رو نیاوردن، تو بعضی از روایات هم این بود که خمس بده، ایشون تعجبه که نیاوردن، اون روایتی که مال حضرت جواد بود. تو بعضی از روایات هم بود که گفت یه حیوانی گرفت توی شکمش یه کیسه پول بود، حضرت فرمود برو به اون بایه فروشنده بگو اگر نشناخ مال تو، اصلا در مجرومه گفت تملک بکن، که این روایت از امام عسکری بود. من انشاءالله فردا تعجب که از مرحوم سید با جلالت شأن ایشون اصلا نصوص رو هم کامل نیاورده. فردا انشاءالله تعالی با نصوص رو به نحو کامل عرض میکنم، مجموعه ای که در نصوص رسیده و این نصوص رو چطور جمع بکنیم. و صلی الله علی محمد. و حالا بفرم.